سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره با یه داستان جدید در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. پادکست صحنه جرم حالا نزدیک به 15,000 عضو و البته 500,000 دانلود از طریق پلتفرم‌های مختلف داره که تبدیلش می‌کنه به یه بستر مناسب در زمینه تبلیغات برای صاحبان کسب و کار. به همین دلیلم ضمن قدردانی از شنونده‌های پاکار و وفادار پادکست صحنه جرم که این میزان استقبال محقق کردن، از صاحبان کسب و کار و حلقه‌های واسط تبلیغاتی دعوت می‌کنیم تا برای معرفی برند خودشون از بستر مناسبی مثل محتوای فارسی و البته به ویژه پادکست صحنه جرم غافل نشن. در ضمن ما تو سال 1401 و البته تو حوزه مسئولیت اجتماعی برای خودمون یه مأموریت مهم تعریف کردیم. ما برنامه داریم تا از کسب و کارهای کوچیکترم به شرط متعهد و خوشنام بودنشون حمایت بکنیم. بنابراین کسب و کارهای کوچیکی که امکان متحمل شدن هزینه‌های سنگین رو واسه تبلیغات ندارن میتونن تبلیغ و معرفی محصول یا خدمتشون تو پادکست صحنه جرم رو داشته باشن که مطمئنن به رونق کسب و کارشون کمک میکنه. ما با تعرفه های متفاوت و مقرون به صرفه امکان تبلیغات تو بستر تبلیغاتی پادکست صحنه جرم رو برای همه تقریبا فراهم کردیم. برای این کارم فقط کافیه با ما از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در تماس باشین تا از کم و کیف این بسته‌های تبلیغاتی حمایتی مطلع بشین. خیلی خب دیگه، به نظرم وقتشه که بریم سراغ اپیزود جدید پادکست صحنه جرم، یعنی اپیزود نقابدار. تعداد قسمت‌های این داستان هنوز مشخص نیست، حالا یا دو قسمتیه یا سه قسمتی، ولی امیدوارم هر چند قسمت که بود شما عزیزان از این اپیزود جدید پادکست صحنه جرمم لذت کافی رو ببرید. برنامه‌های با محتوای سرگرمی، حالا چه برنامه‌های رادیویی چه برنامه‌های تلویزیونی تو انگلستان، خیلی خیلی مورد توجه کلن. حالا اگه شما تو کار اجرا باشید و کارتون هم خوب باشه، دیگه محبوبیتتون تضمین شده است. ولی اگه بخوای تو جامعه بریتانیای دهه 60-70 محبوب بشی، یه سری المان‌ها مطرحه که یکیش اینه که حداقل ظاهرت خیلی زیاد به خود انگلیسی‌ها شباهت داشته باشه، چیزی که واسه جیمی سویل، مرد شماره یک داستان امروز ما، به صورت کامل به دست اومد و محبوبیتشو به اوج رسونده. محبوبیت هم که میگم به این سادگی ها از کنارش رد نشیدا. من یه محبوبیت میگم، شما هزار تا بشنو. جیمی سویل رسماً تو دوره خودش اگه نگیم محبوب ترینه، حداقل یکی از محبوب ترین و خاص ترین و البته مهمترین مجریای بی بی سی به حساب میاد. از حیث روابط هم که با افراد با بالاترین جایگاه ها و مناصب قدرت تو ارتباطه. فعالیت بشر دوستانه و نیکوکارانه زیادی هم انجام میده و طبعاً به همین دلیل شدیداً با بیمارستان ها و مدارس و مراکز خیریه به صورت تنگاتنگ برخورد داره. ظاهرش هم اگه بخوام براتون توصیف کنم این شکلیه که یه مرد لاغر قد متوسط با موهای بلوند یه خورده غیر طبیعی و یه سری عینک عجیب غریب آفتابی و پیرنای گلگلی یقه پهن که معمولاً هم یقه‌هاشون تا ناف بازه. البته خیلی مواقع هم با بالاتن پایین‌تن ورزشی دیده میشه. خلاصه عجیبه یکم ظاهرش، ولی شدیداً محبوب و ملت دوستش دارن. اصلا شاید همین ظاهر عجیب و خاصش به محبوب تر شدنش خیلی خیلی کمک کرده باشه. این محبوبیتش هم اصلا مرز نداره، از بچه های کوچیک تا پیرمرد پیرزنه 80-90 ساله عاشق جیمیان. اما علت این محبوبیتش پیش بچه ها جالبه. ببینید، یه بخشی توی یکی از برنامه های تلویزیونی جیمی هست که بچه ها براش نامه میدن و از آرزوهاشون صحبت میکنن. جیمی هم به صورت تصادفی این نامه ها رو تو برنامه میخونه و آرزوهای بچه ها رو محقق میکنه. دوره یه که شبکه‌های اجتماعی نیست دیگه، پس گونی گونی نامه است که میاد و مسئولای برنامه باید تقریبا همشون رو باز کنن و بخونن. حدوداً بین 15 تا 20,000 تا نامه به دست جیمی و عوامل برنامه میرسه و جیمی یه بخششون رو محقق میکنه. همه مدل درخواستی هم توش هست، البته کودکانه دیگه، از درخواست دیدن شخصیت تلویزیونی و سینمایی محبوب گرفته تا پرواز تو دکور برنامه جیمی. از نظر جیمی اگه نامه‌ای تو برنامه خونده بشه، پس باید آرزوی صاحب نامه قطعا محقق بشه. اینه که بچه‌ها و والدینشون رو عاشق جیمی میکنه و ملت و پای تلویزیون سر برنامه‌هاش میخکوب میکنه. این ماجرا البته محدود به برنامه‌های تلویزیونیش هم نیستا. جیمی ساویل هر جای پاشو میذاره اونجا قیامت میشه. خیلی هم خاکی و بیریا میره لابلای ملت و باهاشون گپ میزنه و شوخی میکنه و وقت میگذرونه. رفتار مردم هم وقتی جیمی ساویل رو میبینن طوریه که انگار با یه اسطوره مواجه میشن. رسما باهاش مثل یه گنجینه ملی رفتار میشه. هم از طرف مردم، هم از طرف بالاترین پایگاه‌های قدرت تو انگلستان. جیمی ساویل به حدی محبوب مردمه که وقتی میخواد پول واسه فعالیت‌های خیریه و بشر دوستانه جمع کنه، تو کمترین زمان ممکن بیشترین مبالغ ممکن جمع میشه. واقعا عملکردش تو این حوزه میتونه به عنوان رکورد تو کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه. همین موفقیتاش و محبوبیتش واسه جیمی اعتماد به نفسی ایجاد کرده که اصطلاحا زمین زیر پاش میلرزه. جیمی حتی وقتی توی قدمی خانواده سلطنتی هم وای میسه، باز با همین اعتماد به نفس کامل شوخ طبعی خودش رو حفظ میکنه و حتی تحسین یکی از تحسین برانگیزترین شخصیت‌های اون دوره بریتانیا، یعنی پرنسس دایانا رو هم جلب میکنه. موقعیتش فوق‌العاده است. کسی نیست که نخواد باهاش ملاقات کنه. از پاپ گرفته تا ملکه بریتانیا و سیاستمدارای گردن کلفت دوران، همه ملاقاتش میکنن و تحسینش میکنن و سعی میکنن هر جوری شده توی قاب باهاش دیده بشن. مثل کسی که مهره مار داره، هر جا هست نفر اول جمع و همه رو مسحور میکنه. هر جا میره مثل راکستارا ازش استقبال میشه. حتی اگه موضوع اون تجمع چیز یا کس دیگه ای هم باشه، همین که پای جیمی به اونجا باز میشه، همه توجهات میره سمت جیمی و بقیه عملا میرن تو پرانتز. حالش هم ثابت نیست. یه جا حالش خیلی اوتو کشیده و جدیه، البته خیلی کم پیش میاد ولی پیش میاد. یه جای دیگه 180 درجه حالش تغییر میکنه و میشه مسعود روشنپژوه اون اجتماعی که توش هست و تبدیل میکنه به مسابقه محله. جالبم اینه که ملت هم وقتی جیمی پاش وسط باشه پای هر دوتاش هستن. رفتارش طوریه که مردم اون دوره میپسندن دیگه، عامه پسنده. البته رفتارهای عجیبش هم همچین کم ربط نداره به محبوبیتش. مثلا دارن باش مصاحبه میکنن، خب یه عرفی تو مصاحبه وجود داره دیگه، ولی جیمی خودشو به هیچ عرفی پایبند نمیدونه. یهو یه سیگار برگ روشن میکنه و رو مبل دراز میکشه و بقیه مصاحبه رو توی یه همچین حالتی ادامه میده. به معنای واقعی کلمه رهاست. رهایی که البته از نظر مردم زننده نیست و میپسندنش. طوری که تو تمام نظرسنجی‌های هر سال به عنوان محبوب‌ترین شخصیت تلویزیونی انتخاب میشه. وقتی هم میاد روی استیج نامردی نمی‌کنه. عجیب میپوشه، عجیب میرقصه، عجیب میخنده، عجیب رفتار میکنه و چشمای همه رو به خودش خیره میکنه. درست برعکس خیلی دیگه از مجری‌ها که از رادیو به تلویزیون میان و موفق نمیشن، جیمی با این تغییر راحت و استانداردهای جدیدی از موفقیت رو به ثبت میرسونه. اون تو رادیو موفق بود، اما محبوبیتش جلوی دوربین دیگه به اوج خودش میرسه. درسته که تو موفقیتش خیلی چیزا دخیله، اما یکی از آیتمایی که تو جامعه وقت انگلستان خیلی بهش کمک میکنه لهجهشه. جیمی اهل لیدز و لهجه شمالی داره. چون تو انگلستان لهجه شمالی یه جور اعتبار و مزیت به حساب میاد، همین لهجه محبوبترش هم میکنه. پس میشه نتیجه گرفت که مجموعه ای از ویژگی‌های متعارف و غیر متعارف جایگاهی واسه جیمی ساخته که هر کدومشون به نوعی به محبوبیتش کمک میکنن. خیلی‌ها معتقدن که این محبوبیت جیمی به خاطر شخصیت متواضعشه. از نظر اونا رفتار جیمی با کارکنای برنامه‌اش خیلی محترمانه و خوبه. حتی با کسایی که مسئولیت‌های خیلی مهمی ندارن هم رفتارش طوری نیست که احساس بی‌خاصیتی بکنن. با همه طوری رفتار می‌کنه که انگار مهره‌های خیلی مهمی هستن و کارشون خیلی به پیش برده اهداف برنامه کمک می‌کنه. اگه کسی ناراحت بود یا مشکلی داشت، سعی می‌کرد باهاش صحبت کنه و درکش کنه و مشکلش رو حل کنه. وقتی یکی خیلی ناامید یا ناراحت بود، وقت داستانای جادویی جیمی بود که حال طرفو از این رو به اون رو کنه و امیدو بهش برگردونه. جیمی با دستاش، با میمیک چهرش، با کلماتش به ساده ترین شکل ممکن کاری میکرد که همه چیز درست بشه. درست مثل معجزه. جیمی الان شهرتش به حدی رسیده که پاش به کاخ باکینگهام هم باز شده. جیمی داره میره که یه لقب ویژه رو از خانواده سلطنتی بریتانیا دریافت کنه. حتی تو مسیر یه همچین جایی و موقع وقوع یه همچین اتفاق مهمی هم باز دست از شوخ طبعی و کارهای عجیب و خاصش بر نمیداره. اون قراره وارد کاخ بشه و موقع بیرون اومدن لقب سه رو دریافت کنه. اما بازم مثل بچه‌ها بیرون کاخ جلو اون همه جمعیت داره موهاشو شونه میکنه و طوری رفتار میکنه که اون چنان شبیه کسی نیست که تو اون موقعیت قرار داشته باشه. حالش آدمو یاد این بیت شعر میندازه که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزادم. واقعا زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاده. بگذاریم بریم ببینیم زندگی شخصیش تو چه وضعیتیه. جیمی ساویلی که کل بریتانیا رو مجذوب خودش کرده، تو زندگی عاطفیش اسم هیچ کسی به چشم نمیخوره. خودش میگه به دختره علاقه داره، ولی هیچ دختر یا زنی به صورت رسمی تو زندگیش نیست. انگار کسی که آرزوی بچه‌ها رو مثل آب خوردن محقق میکنه، واسه زندگی خودش حداقل تو بخش عاطفیش یا آرزویی نداره یا تا الان کاری نکرده. البته تو بحث احساسات و عواطف گمانه زنی در مورد جیمی زیاده. خیلی ها اعتقاد دارن اصلاً برخلاف کاراش آدم احساساتی نیست و معمولاً تو حالتی که احساسات بهش غالب شده باشه خیلی دیده نشده. فقط یه بار تو شرایطی که احساسات بهش غلبه کرده بود دیده شده بود که اونم زمان فوت مادرش بود. به غیر از اون بار هیچ وقت دیگه هیچ کسی احساسات جدی و عمیقی از جیمی ندیده بود. جیمی علارغم شهرت و ثروتش پولشو خیلی واسه خونه و زر و زیور و اینجور موارد هزینه نمی کنه. بیشتر به کار خیر علاقه داره، اما کار خیرش هم فقط محدود به کمک‌های مالی به خیریه‌ها نمیشه. جیمی علاوه بر کمک‌های مالی که جمع میکنه، دو روز تو هفته هم توی بیمارستان تو لیدز، شهر محل تولدش، به صورت داوطلبانه کار میکنه و به بیمارای بیمارستان خدمت میکنه. اونم نه یه کار شیک و پیک. جیمی بزرگ به عنوان یه باربر ساده اونجا مشغوله. بله درست شنیدید، سر جیمی ساویل معروف در نقش یه باربر ساده تو بیمارستان دو روز از هفت روز هفته رو کار میکنه. حالا شاید بهتر برامون جا بیفته که چرا انقدر محبوب و مورد اعتماد مردمه. شوخ طبیعیش تو بیمارستان کارکنان و بیماران بیمارستان رو سر ذوق میاره و روحیه‌شون رو عوض میکنه، چیزی که اخبارش پخش میشه و بقیه رو هم امیدوار میکنه که ممکنه یه روزی به بیمارستان اونا هم بیاد و اونا رو هم از جادوش بی نصیب نذاره. مارتین یانگ مجری تلویزیونی میگه یه بار که با جیمی سر یکی از اجراهاش که با اهداف انسان دوستانه داشت انجام میشد صحبت میکردم، یه خاطره عجیبی از زمان کارش تو بیمارستان تعریف کرد. جیمی بهش گفته بود که یه بار که با آمبولانس سر صحنه تصادف اعزام شده بودیم، تو صحنه تصادف به یه جسدی برخوردیم که سرش از تنش جدا شده بود و غلطیده بود و رفته بود زیر کامیون. هیچ کس دلشو نداشت که برو سر جدا شده جسد رو بیاره. اینجا بود که من داوطلب شدم تا برم زیر کامیون و اون سر بریده رو بیارم، که همین کارم کردم و رفتم و با سر بریده برگشتم. جیمی با خنده و شوخی و خیلی ریلکس و بدون هیچ حس خاصی این ماجرا رو تعریف کرد و بعدم خیلی ریلکس گفت خب حالا کسی قهوه میل داره؟ مارتین میگه من شوکه شده بودم، بقیه سوالا اصلا از یادم رفته بود. برام خیلی عجیب بود که جیمی که همین الان در حال انجام یه کار با اهداف انسان دوستانه است، اینقدر بی احساس در مورد یه همچین فاجعه ای داره صحبت میکنه، انگار که داره خاطرات پیکنیکش رو تعریف میکنه. میدونستم یکم رفتاراش عجیبه، ولی این رفتار دیگه زیادی دور از انتظار بود. جیمی هر جایی که میره جمعیت فوج فوج میان به سمتش و خیلی ساده و بی تکلف با همه احوال پرسی میکنه و وقت میذاره. اگه عجله هم داشته باشه دقت میکنه که ادب و موقع ترک کردن جمعیت رعایت بکنه و کسی رو دلگیر نکنه. زنای جوون، میانسال، مسن، فرقی نمیکنه، هر کیو میبینه یه بوسه نثارش میکنه و به مسیرش به سمت مقصد ادامه میده. توی یکی از این دوندگی‌های آمول منفش تو مسیر در حال دویدن تا برسه به نیوکاسل. هر کی میبینتش باش هم مسیر میشه و یه گپی باش میزن و یه امضایی ازش میگیره و با خوشرویی تمام از هم جدا میشن. کلن همیشه تو همه رویدادا در حال انجام یه فعالیت فیزیکیه، یا داره میدوه یا داره کشتی میگیره یا سوار دوچرخه است. به همین جهت هم هر کسی میخواد باهاش هم صحبت بشه باید تو اون حالت باهاش همراهی بکنه، چون جیمی وای نمیسته. ازش میپرسن شما خسته و کلافه نمیشین از این همه فعالیت؟ چرا اینقدر خودتون رو با فعالیت زیاد تنبیه میکنید؟ اما جوابش جالبه، میگه من فقط زمانی خودم رو تنبیه میکنم که با دخترای جوونم. درستش اینه که باید باهاشون مهربون باشم، ولی شرارت میکنم و تحت فشار میذارمشون و کاری میکنم بذارم برن. همیشه اونا رو از خودم دور میکنم. این دومین جمله و رفتار عجیبیه که مارتین از صحبتش با جیمی متوجه میشه. مارتین احساس میکنه که انگار جیمی دو تا شخصیت داره و اون شخصیتی که همه ازش دیدن شخصیت واقعیش نیست. خلاصه رفتارش با مارتین طوریه که ذهن مارتین رو درگیر میکنه. صحبتهای اون روزش با مارتین یه مدلیه که انگار حساب کار از دستش در رفت و نیمی از مغزش به نیمه دیگه مغزش نفوذ کرده، یا بهتر اینجوری بگم انگار شخصیت واقعیش عمومی شده و بقیه هم میتونن شخصیت واقعیشو ببینن. یه همچی حالی داره. آقای میریون جونز یه ژورنالیست تحقیقاتیه. میریون از جمله کساییه که با جیمی آشناس و با هم مراوداتی دارن. عمه آقای جونز یه مؤسسه‌ای به اسم دانکرافت رو اداره میکنه که کارش نگهداری از دخترهاییه که مرتکب یه سری خلافایی شدن. یه جایی مثل دار و تدیب که البته درس و آموزش هم تو برنامه کاریشون هست. عمه میریان علاقه زیادی به سلبریتی ها داره و با خیلی هاشون دوست و ارتباط داره. هر جای امارتش رو نگاه میکنی یه عکس با یه آدم مشهور به چشمت میخوره. رو حساب همین علاقه عمه جانم میریون ساویلو تو 16 سالگی واسه اولین بار ملاقات میکنه. اولش که میبینتش فکر میکنه اونم یه سلبریتی دیگه است مثل بقیه سلبریتی ها، ولی خیلی سریع نظرش عوض میشه. از دید میریون جیمی با همه سلبریتی هایی که به واسطه عمش تا حالا دیده فرق میکنه. رفتار جیمی یه طوریه که انگار هنوزم خودشو تو نمایش میبینه و داره نمایش بازی میکنه. تو بیشتر مواردی که میریون جیمیو میبینه یه مدل لباس تنش و دوست داره همیشه جلوی دوربین باشه. رابطهش با دختره دانکرافت هم خیلی خوبه. دختره که گفتیم عادی نیستن دیگه، بیشترشون مواد میزدن و خیلی آنچنان قابل کنترل نبودن، ولی خب جیمی خیلی راحت کنترلشون میکنه. روابطش با دختره دانکرافت به حدی نزدیکه که میریون یه بار حتی جیمی رو با سه تا دختر تو رولز رویسش میبینه که داره باهاشون از مدرسه برمیگرد و وضعیت همشون هم یه جوریه که حتی از 20 فرسخی میشه فهمید که یه ماجرایی هست و یه هیجان خاصی دارن. بقیه دختره دانکرافت هم که از پشت پنجره میدیدنش هیجان زده میشدن و شروع میکردن به دست تکون دادن. جیمی اینقدر رفت و آمداش با دخترها ادامه پیدا میکنه که داستان میشه. دوتا از معلم ها روی رفت و آمدای جیمی با دخترهای 13 ساله معترض میشن، اما عمه خانوم که مسئول اصلی دانکرافته جواب معلم ها رو میده و پشت جیمی در میاد. اون میگه دیگه دوست ندارم این حرف رو بشنوم، اون هر کسی نیست، اون سر جیمی ساویلو دوست مدرسه به حساب میاد، به مدرسه به عنوان یه خیر خیلی کمک مالی کرده، پس این صحبتای بیمعنی رو تمومش کنید. به هر حال جیمی شخصیت کوچیکی نیست که با این اعتراضی که این دو معلم میکنن و به این شکل بخواد به شخصیتش خدشه‌ای وارد بشه. جیمی کسیه که تو برنامه‌هاش تو بی بی سی حتی تا 250,000 نامه براش میاد و محبوبیت افسانه‌ای داره. این محبوبیت هم به خاطر بعضی از کارهایی بود که واسه بچه ها میکرد. جدا از اون جیمی هیچ وقت از بچه ها جدا نبود. بخش عمده ای از برنامه هاش مربوط به اونا میشد و همون لیست مربوط به آرزوها یه نمونه از همین برنامه ها بود که البته جیمی بدون هیچ چشم داشتی بهشون جامعه عمل میپوشون. بذارید بعضیاشون رو براتون بگم. مثلا یه بچه ای نامه داده بود که اردک من نمیتونه پرواز کنه، میتونی کاری کنی که پرواز کنه؟ جیمی واسه اون بچه و اردکش بلیت هواپیما گرفته بود و باقی ماجرا. یا یه بچه گفته بود من آرزو دارم پشت ماشین تخریب بشینم و یه خونه رو خراب کنم. 1، 2، 3 شرایط تحقق این آرزو برآورده میشه. یا یکی دیگه نوشته بود من آرزومه که ماشین جدید جیمز باند رو برونم، تو میتونی این آرزومو برآورده کنی جیمی؟ تیکه برآورده شدن این آرزو هم میخوره. این نامه ها حکم بلیت طلایی رو داشتن. تصور کنید وقتی بچه ها تصاویر محقق شدن آرزوهای همسن و سالاشون رو میدیدن چه حالی میشدن و چی کار میکردن؟ حدستون درسته، بلا فاصله شروع میکردن به نامه دادن و شانس خودشونو امتحان میکردن. انقدری نامه میومد که خیلی وقتا هزینه خوندنش از هزینه ساخت برنامه هم بالاتر میزد. برنامه جیمی رتبه 1 بین برنامه تلویزیونی داشت. به هر حال این حجم از اقبال عمومی به یه برنامه تلویزیونی، اونم تو اون دوره که ترند جهانی تلویزیونه، مزایای زیادی داره. در صورت این برنامه اسم جیمی رو بیشتر و بیشتر سر زبونا میندازه و مشهور و البته از اون مهمتر محبوبترش میکنه که حداقل نتیجهش اینه که باعث میشه این وصله ها به جیمی به این راحتی ها نچسبه. یکی از نامه هایی که دستشون رسیده بود خیلی جالب بود. یکی از بچه ها درخواست جالبی داشت. اون آرزوش این بود که معلمش رو دعوت کنه شام. جیمی هم یه رستوران 5 ستاره براش رزرو میکنه و بساط قرار رو جور میکنه. اما جیمی یه کار مهم دیگه هم میکنه. جیمی ساویل اون پسر بچه و معلمش رو دعوت میکنه برنامهش تا انگیزه اون پسر بچه از دعوت معلمش رو ازش بپرسه. وقتی میشنوه که اون پسر بچه کوچولو واسه قدردانی از زحمات معلمش این درخواست رو داشته، یه هدیه خاص دیگه هم بهش میده. کاری که خیلی هوشمندانه و البته با هدف جلب توجه بیشتر بچه ها انجام میشه. جیمی یه مدال طلایی در میاره و میندازه گردن اون بچه و به خاطر قدردان بودنش ازش قدردانی میکنه. دیدن تصویر یه بچه تو قاب تلویزیون واسه بچه های دیگه کم بود، مدال و مدال بازی هم اضافه میشه. من فکر کنم اون روز تو انگلیس همه بچه ها از حسودی زدن زیر گریه. خب به هر حال یکی از بچه‌ها نه تنها آرزوش محقق شده بود، بلکه از دست یه شخصیتی مثل جیمی ساویل که محبوب بچه‌هاست یه مدالی گرفته بود که واسه بچه‌های اون دوره از هر چیز دیگه ارزشمندتره. جیمی دیگه الان بابا نوئل همه این بچه‌ها به حساب میاد. قرص و محکم جای بابا نوئل رو گرفته و معتمد شماره 1 کلی بچه تو انگلستان و هیچ بحثی هم توش نیست. اما این علاقه به خوشحال کردن بچه ها و بابا نوئل بازی ها، شاخکای لین باربر خبرنگار ویژه سلبریتی ها رو تیز میکنه. بنابراین یه مصاحبه با جیمی ترتیب میده و سری میره سر اصل مطلب و از جیمی میپرسه تو که انقدر بچه دوستی چرا به ازدواج فکر نمی کنی یا چرا دوست دختر نداری؟ جیمی هم میگه من سرم شلوغ‌تر از اونیه که بخوام زن و زندگی تشکیل بدم یا خونه ثابت داشته باشم. من مرتب تو سفرم و آدم این کارا نیستم. اما لین باربر که بعد از مصاحبه قانع نشده به پرسوجوهاش ادامه میده تا اینکه یه سری گزارش ها دریافت میکنه. گزارش هایی که بیشتر متقاعدش میکنه که بررسی هاشو باید ادامه بده. یه سری گزارشی که گستردگیش هم همچین کم نیست. داره مرتب به دست لین باربر گزارش هایی میرسه که در مورد یه موضوع خاص داره صحبت میکنه و مثل ویروس داره همه جا پخش میشه. گزارش‌های مبنی بر علاقه وافر جیمی به دختر بچه‌ها. اما مگه میشه به این راحتی‌ها پذیرفت؟ اگه بخوان همچین موردی رو پیگیری بکنن، باید مدارک مستند و مستدلی داشته باشن که مولا درزش نره. وگرنه طوفانی که ایجاد می‌کنن، زورش به محبوبیت جیمی نمی‌رسه و خودشون رو خونه خراب می‌کنه. اما واکنش جیمی به این ماجرا چیه؟ وقتی این موضوعات مطرح میشه، جیمی میگه من سالهاست تو این حرفه هستم و هفته 40 میلیون مخاطب دارم. طبیعیه که در موردم همه نوع صحبتی بشه. وقتی وارد این کار شدم با این مدل شایعات کنار اومدم. عادت دارم که از این مدل شایعات در موردم همیشه مطرح باشه. اما اینکه درست میگن یا غلط نمیدونم. شما قضاوت کنید. چیزی که از من میشنوید اینه که خدا اونایی که این شایعات رو میسازن ببخشه. حاجی اینقدر گنگش بالاست که این مدلی جواب میده. بعدم یه چشمکی میزنه به مجری که هنگ کرد و یه پوک سنگین به سیگار برگی که داره میکشه. 2 ژانویه، اونم 2 ژانویه 1980 کولاک شدیدی اتفاق افتاده. خیلی از جاده بسته شد و ماشینای برفروب همه جای جاده دیده میشن. بخش زیادی از جاده هم بسته شده. برف زیادی روی سقف بیمارستان استوک ماندویل باریده. بعضی از بیمارا روی تخت و زیر سقفی دراز کشیدن که به دلیل سنگینی بارش برف سقف هر لحظه ممکنه بریزه رو سرشون. اونم بیمارایی که خیلیاشون مشکل حرکتی دارن. اتفاقی که ازش میترسن میفته. سقف 5 بخش از جمله بخش بیماران ستون فقرات میاد پایین. خوشبختانه پرستارا و بهیارا خیلی سریع عمل میکنن و بیمارایی که امکان حرکت ندارن و از محل خارج میکنن تا کسی آسیبی نبینه. بیمارستان به کمک فوری نیاز داره. رئیس بیمارستان داره فکر میکنه به کی زنگ بزنه. به شهردار زنگ بزنه، به مسئولین رده بالای شهری زنگ بزنه، به کی زنگ بزنه که کارشون رو سریع را بندازه. یهو به ذهنش میرسه یه نفر هست که بیشتر از هر کسی میتونه کمک کنه و اونم کسی نیست جز جیمی ساویل. بلافاصله با جیمی تماس میگیره تا واسه کمک خودشو برسونه. از لحظه ورود جیمی به ماجرا واسه کمک انگار جهنم تبدیل میشه به بهشت. جیمی درخواست بازسازی بخشای تخریب شده بیمارستان رو پیگیری میکنه و بلافاصله مجوزها صادر میشه و کلنگ بازسازی میخوره. همه توجه دوباره میره به سمت جیمی نیکوکار. وقتی ازش میپرسن که شما چطوری به کمک تبلیغات میتونید تو کمترین زمان ممکن بیشترین مبالغ ممکن رو جمع‌آوری کنید، میگه نه اشتباه نکنید، این اسمش تبلیغات نیست. تبلیغات زمانیه که شما بخواید واسه خودتون درآمدزایی کنید. این کاری که من دارم میکنم سرویس دادن و خدمت رسانی به افراد نیازمند این کشوره. انقدر با ظرافت و شوخ طبعی خاصی این کار انجام میده که هیچ کس از این جمله برداشت رفتار ریاکارانه نمیکنه. جیمی رکورد جمع کردن پول رو همینجوری پشت سرم داره جابجا میکنه. تو کمتر از 12 ساعت 250,000 پوند پول جمع میشه. میزان اعتمادی که بهش هست باعث میشه از مردم عادی گرفته تا سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف همه یه سهمی تو این کار خیر مالی داشته باشن که به خاطر اسم و اعتبار جیمی داره با قدرت جلو میره. اعتماد به جیمی بیمثاله. اون حتی پولایی که دریافت میکنه رو سرمایه گذاری هم میکنه و از محل سودای حاصله ارزش افزوده هم واسه پولای جمع‌آوری شده ایجاد میکنه تا مبالغ بیشتری جمع بشه و کارای خیریه بیشتری بشه باهاش انجام داد. کاری که فقط یه معتمد بزرگ و یه اسطوره پاکدست و یه ناجی مثل جیمی میتونه بدون هیچ دردسر یا اتهامی انجامش بده. جیمی در کنار تمام کارهای خیری که داره انجام میده هنوز محقق کردن آرزوهای کوچیک بچه‌ها رو فراموش نکرده و یعنی محبوبیت مضاعف. شما وقتی به معلولین و افراد مسن و بچه‌ها اهمیت میدید، ناخودآگاه افراد میانسال که شامل پدر و مادر بچه‌ها و از اون طرف هم بچه‌های همون افراد سالمند هستن، دارید توجه میکنید و اونا رو هم دارید عاشق خودتون میکنید. یعنی عملاً هر کسی تو این کشور رو با هر سن و سالی داره زندگی میکنه متوجه فعالیت‌های خاص جیمی میشه و تحسینش میکنه و سرش قسم میخوره. دامنه نزدیکی و اعتماد گسترده‌ای که نسبت به جیمی وجود داره خیلی بهش کمک میکنه. از خانواده سلطنتی گرفته تا نخست وزیر وقت یعنی مارگریت تاچر، همگی دارن باعث میشن کارایی که برای بقیه انجامش سخته یا حتی غیر ممکنه واسه جیمی مثل آب خوردن باشه. جمله جیمی فیکسید شاید پرتکرارترین جمله اون دوره به حساب بیاد. جیمی همه جا هست تا چیزایی که مردم ازش میخوان و به بهترین شکل ممکن انجام بده. یکی از اون کارام جمع‌آوری پول واسه بیمارستان تخریب شده استوکه. از اون طرفم پولایی که جمع میشه در نهایت باعث بازسازی بیمارستان استوک ماندویل میشه و بازسازی رو رقم میزنه که هیچکی باورش نمیشه. ظاهر و باطن بیمارستان به مدرن‌ترین شکل ممکن در میاد. بازسازی که اگه جیمی پشتش نبود و براش پول جمع نمی‌کرد، حداقل به این زودیا اتفاق نمی‌افتاد. حتی از نظر پزشکایی که دارن توی این محیط پیشرفته کار می‌کنن هم این پیشرفت مرهون اعتبار یه نفر بیشتر نیست، اونم جیمی ساویل مقدسه. کار جیمی به حدی سر و صدا کرده که پرنس چارلز و پرنسس دایانا واسه بازدید از بیمارستان و البته قدردانی از زحمات جیمی ساویل مقدس خودشونو میرسونن لیدز، اتفاقی که تو رویاهای پرسنل بیمارستان هم نمی گنجید. پرنس چارلز تو سخنرانیش حتی میگه وقتی میشنوم که بیمارستان واسه بازسازی به 10 میلیون پوند احتیاج داشته و جیمی این مبلغ رو تو 3 سال جمع جور کرده، بهش حسودی میشه. این بیمارستان انقدر واسه پرنسس دایانا جذابه که بعدها بازم چندین بار البته تنها و بدون گروه محافظاشو به اتفاق جیمی ساویل به اینجا سر میزنه و از بیمارا عیادت میکنه. همه میدونستن که به خاطر شهرت مثبت جیمیه که پای خانواده سلطنتی به این بیمارستان باز شد و از سر تا پایین بیمارستان همه این اتفاق خوبو از چشم جیمی پربرکت میبینن. رابطه جیمی و پرنسس دایانا شدیداً بعد از این ماجرا نزدیک شده بود و دیگه با هم به شکل صمیمانه‌ای ارتباط گرفته بودن و مرتب در حال حرف زدن یا قدم زدن با هم دیده می‌شدن. یکم بعدم که کلاً خانواده سلطنتی مراوداتش با جیمی خیلی بیشتر می‌شد و به صورت جدی در میاد. به هر حال تو سراسر انگلستان جیمی قدیس محبوب و خانواده سلطنتی هم دنبال محبوبیتن. بنابراین کی بهتر از جیمی ساویل تا گردن تو محبوبیت فرو رفته واسه ارتباط گرفتن. آلیسون بلیمی زندگی نامه نویس جیمی ساویل و البته یه روزنامه نگار نسبتاً خوبه. اون تو خبرگزاری یورکشایر ایوینینگ پست مسئول پوشش اخبار مربوط به فعالیت‌های جیمی ساویله. جیمی به شوخی اونو سلطان مدیا و دختر خوشخبر رسانه‌ها معرفی میکنه که اونم به دلیل پوشش اخبار کارای خیرخواهانه جیمیه. به هر حال جیمی شوخ طبع و این شوخ طبعیش فراگیره. آلیسون قرار جیمی رو ببینه و به همین خاطرم شدیداً هیجان زده است. انقدر هیجان داره که انگار میخواد قهرمان دوران بچگیشو ببینه. آلیسون انقدر اطلاعاتش از جیمی زیاده که یکی از ناشرها ازش خواسته که کتاب خاطرات جیمی ساویل رو بنویسه، کتابی که نوشته میشه و تو جون سال 2012 چاپ میشه. جون سال 2012 یعنی 3 ماه قبل از یه سری اتفاق خیلی مهم که بعداً بهش میپردازیم. به واسطه این مسئولیت جدید آلیسون کلی نامه از جاهای مختلف دستش میرسه که به عنوان نویسنده کتاب زندگی نامه جیمی بهشون نیاز داره. نامه‌هایی که از همه جای انگلیس میان و حتی خیلی‌هاشون از طرف خانواده سلطنتی و به ویژه پرنس چارلز و پرنسس دایانا با محتوای تشکر و قدردانی و حتی احوالپرسی ارسال شده بوده. نامه ها رو که خوب بگردین، تعداد زیادی از نامه ها از طرف پرنس چارلز به چشم آدم میخوره که دیگه محتوای اونا احوال پرسی نیست و حتی تو خیلی از موارد علارغم داشتن یه تیم بزرگ از مشاوران، پرنس چارلز نیاز به مشورت خودشو در قالب نامه از طریق جیمی ساویل داره برطرف میکنه. مثلا واسه سفراش و دیداراش با مردم از جیمی کمک میخواد و از جیمی میپرسه که به نظر اون کجا بره بهتره. تو نامه هم مینویسه که علت این که از شما سوال میکنم اینه که اگه فقط یه مرد بدونه تو بریتانیا چه خبره، اون مرد کسی نیست جز شما. محبوبیت جیمی ساویل بین مردم عادی و البته برخورد سرد مردم با خانواده سلطنتی باعث نزدیکی هرچه بیشتر شاهزاده و ملکه به جیمی شده بود تا شاید رمز موفقیتش رو بتونن پیدا کنن یا حداقل کنارش به اون برخورد سرد از طرف توده اصلی مردم خاتمه بدن. این نامه‌های ارسالی البته فقط به پرنس چارلز و پرنسس دایانا محدود نمی‌شد. بیشتر اعضای خانواده سلطنتی سعی می‌کردن از طریق نامه‌نگاری با جیمی ارتباط داشته باشن و خودشونو بهش بچسبونن. اهمیت این مشاوره‌ها و ترافیکش زمانی زیاد میشه که حادثه سقوط هواپیما تو لاکربی اتفاق بیفته. یک ماه بعد از این فاجعه بازم این جیمیه که توصیه‌ای در مورد نحوه برخورد با این حادثه رو داره به خانواده سلطنتی ارائه میده. جیمی توصیه میکنه که ملکه باید به عنوان اولین فرد و قبل از هر اقدامی از اتفاقات مطلع بشه. همینطور پیشنهاد میکنه که از یه آدم با تجربه و مطمئن واسه ارتباط شخص ملکه با بیرون و رصد اخبار و اطلاعات جدید استفاده بشه. در ضمن یه اتاق مدیریت بحران با چندین خط مستقل هم در نظر گرفته بشه. میبینید دیگه، رسما این جیمیه که به اونا میگه که چطور رفتار کنن و اگه قراره چیزی بگن چی بگن و چطور بگن. حتی کار به جای میرسه که جیمی یک کتابچه راهنمای 5 قسمتی در مورد نحوه رفتار اعضای کاخ سلطنتی با این بحران آماده میکنه و براشون میفرسته. به نظر میرسه که دیگه جیمی به تنهایی مهمترین مشاور غیر رسمی خانواده سلطنتی بریتانیا شده باشه. جیمی از قبل لقب سر رو دریافت کرده بود، اما الان دیگه به صورت غیر رسمی فرمانده امپراتوری بریتانیا به حساب می اومد و حتی صحبتش بود که خانم نخست وزیر دنبال کاراش تا لقب شوالیه رو هم کنار بقیه القاب جیمی ساویل اضافه کنه. این عنوان قرار بود نشون دهنده قدردانی از طرف نفر اول قدرت تو بریتانیا یعنی ملکه الیزابت باشه. یه عنوان خاص برای خدمات خاصی که جیمی به مردم بریتانیا و ملکه انگلیس کرده بود. مارگریت تاچر که از 10 سال قبل خیلی تلاش کرده بود تا این عنوان رو واسه جیمی بگیره، دوباره دست به کار شده و پیگیر ماجراست. میزان اعتماد تاچر به جیمی به حدیه که حتی به شوخی گفته میشد که مارگریت تاچر فقط حرف یه نفر رو تو کل بریتانیا قبول میکنه، اونم جیمی ساویله. وقتی هم در مورد این موضوع از جیمی سوال میشه اینطوری جواب میده که بیشترین ارتباط ما تو کریسمس هست. من فکر میکنم به این دلیلم هست که من آدم سیاسی نیستم و خانم تاچرم تو کریسمس خیلی دوست نداره از سیاست بشنوه یا با سیاست مدارا ارتباط داشته باشه. بعدم با زیرکی و شوخ طبعی میگه به همین خاطره که این ذهنیت ممکنه واسه شما به وجود اومده باشه که من روی خانم تاچر تأثیر میذارم، وگرنه خانم تاچر از هیچ کس تو کل بریتانیا هر شنوی نداره و خیالتون از این بابت راحت باشه. حتی اگه پای من وسط باشه بازم خانم تاچر هر شنوی از هیچ کسی تو بریتانیا نخواهد داشت. به محض اینکه مارگریت تاچر از طریق یه نامه از کاخ سلطنتی میپرسه که میتونه لقب شوالیه رو واسه جیمی بگیره، یه سری شایعات در مورد زندگی خصوصی جیمی تو روزنامه سان منتشر میشه. این روزنامه در حقیقت به یه جنبه دیگه از شخصیت جیمی اشاره میکرد که جنبه‌ای بود که به قدری خشن و بی‌رحم بود که کارمنداش اسمشو گذاشته بودن پدرخوانده. اونم پدرخوانده‌ای که کسی خیلی جرأت نداره بهش نزدیک بشه. درست یه پورتری مخالف با چیزی که از جیمی میشناسیم، چیزی که تا حالا هیچ کسی در موردش نگفته بود. مطالبی که در مورد بدرفتاریاش یا حتی دست به زن داشتنش تو بعضی موارد تو روزنامه سان بهش اشاره شده بود با جیمی ساویل مقدس کاملا در تضاد بود. البته خود جیمی هم با بعضی از رفتارا یا اظهار نظراش به این مطالب روزنامه سان دامن میزد. مثلا از اونجایی که جیمی کشتی هم میگرفت، البته یه چیزی تو مایه کشتی کج، خودش گفته بود که موقع کشتی گرفتن اصلا اون جیمی که همه میشناسن نیستم و اونجا سعی میکنم جلوی احساساتم رو بگیرم و کارم رو به بهترین شکل انجام بدم. این مورد در مورد دخترایی که باهاشون هستم هم صدق میکنه. فقط به این فکر میکنم که روی چند تا کاغذ از قبل شمارم رو نوشته باشم تا موقع مناسب بدم به دختره و باقی ماجرا فرداشم بدون هیچ سوالی همه چی تموم بشه. روزنامه سانم این کشفیاتو زده بود تنگ این اظهارات جیمی و تحت عنوان یه مقاله با تایتل بخش تاریک جیمی چاپ کرده بود و سعی کرده بود ابعاد دیگه ای از شخصیت جیمی رو عمومی کنه. اما این مقاله یه سوال مهم دیگر رو هم دوباره داره مطرح میکنه. با توجه به اینکه قبلا هم سر قضیه مدرسه دانکرافت شایعات و گزارشاتی در مورد زندگی شخصی جیمی منتشر شده بود، سوال مهم اینه که چرا جیمی در مقابل این مدل گزارشات از خودش واکنش خاصی نشون نمیده. درسته که تا تصویری که روزنامه سان از جیمی ساخته بود چیزی نبود که باعث بشه تحت تعقیب قرار بگیره یا اتهام سنگینی بهش وارد بشه، ولی بالاخره اتهام بود و دفاع در مقابل اتهامات یه رفتار مورد انتظار بود که البته از طرف جیمی اتفاق نمی‌افتاد. اما به هر حال این مقاله از این جهت پر اهمیت بود که این دفعه یه روزنامه مهم جرأت کرده بود تو سیل تحسینایی که به سمت جیمی سرازیر می‌شد ازش انتقاد بکنه و عنوان کنه که پشت این شخصیت خوشقلب مهربون یه آدم سختگیری که بعضی مواقع حتی ممکنه بی‌رحم بشه وجود داره، که ممکنه اون جیمی ساویلی که به ما نشون داده میشه جیمی اصلی نباشه و جیمی پشت نقاب قشنگش یه چهره تاریک داشته باشه. اما بازم چیزی واسه گیر دادن به جیمی وجود نداشت و محبوبیتش دست نخورده میمون. این درست بود که با زنای زیادی رابطه جنسی داشت و رابطه احساسی باشون نداشت، ولی خب این چیز غیر قانونی نبود و خودش هم این ماجرا رو مخفی نمیکرد، پس چیزی از محبوبیتش کم نمیشد. حتی به نظر میرسید که خود جیمی این اجازه رو گاهن به روزنامه ها میداد تا این مدلی در موردش بنویسن و یه کمی بیشتر بفروشن. مثلا وسط یکی از برنامه‌هایی که واسه مصاحبه رفته بود خیلی شیک تلاش میکنه مخ مجری خوشگل برنامه رو بزنه و واسه تعطیلات با خودش ببره شمال، البته شمال انگلستان ها. اصلا هم خودش رو سانسور نمیکنه و آخرش هم نه مجری نه بیننده های تلویزیونی هیچ کدوم نمیفهمن داره جدی میگه یا داره شوخی میکنه، دقیقاً کاری که توش تبحر داره. حتی با خنده میزنه به گربه مریض بازی و تو جواب مجری زن که ازش میپرسه برنامه شما واسه تعطیلات چیه؟ آیا خانوادگی تعطیلات میرید؟ میگه نه من خانواده‌ای ندارم، من یه مرد تنهام که میخوام تو از تنهایی درم بیاری. بعدم مرتب سعی میکنه با مجری زن برنامه لاس بزنه، اونم تو شرطی که تو تصویر مشخصه که مجری زن خیلی احساس خوبی نداره. حتی اگه این مکالمات از قبل هماهنگ شده بوده، ولی یه جایی دیگه جیمی داره خارج میزنه، اما کسی که جلوی اون مجری زنه جیمی ساویل افسانه‌ایه، پس واسه هیچ کس تو بریتانیا مهم نیست که اون زن با این مکالمات راحته یا نه. اون مجری زن تو این شطرنج یه سربازه که جلوی شاه نشسته. مجری از جیمی میپرسه که در مورد دعای ماراتون خیریه‌ای که میری برامون بگو، شنیدم دخترها معاصرت میکنن. جواب میده آره با نوشیدنی خنک میان استقبالم، اونا از من خیلی سریعتر میدونن ولی من شکایتی ندارم. درسته درد زانوم خیلی زیاده، ولی وقتی اونا منظورشون دختراست جلوتر از من میدونن منظره خیلی خوبی ایجاد میشه. به همین روکی و عجیبی، اونم توی برنامه تلویزیونی. جیمی از مطرح کردن صحبتای جنسی از قبل هماهنگ نشده تحت عنوان شوخی اصلا ابایی نداره. گذشته از اینا رفتاراش همشون عجیبه، حتی به قول یکی از مجریا اگه نشناسیش یا تو خیابون ببینیش عجیب بودن رفتارش فقط آزاردهنده نیست بلکه حتی میترسونتتون. حتی وقتی میخوان بحث رو عوض کنن و ازش میپرسن تا حالا اسکواش بازی کردی، خیلی عجیب و با یه صورت سنگی میگه من له کردن و فشار دادن رو تجربه کردم ولی اسکواشو نه. یعنی تا زمانی که خودش نخواد بحث عوض نمیشه و نحوه صحبتش هم در مورد مسائل جنسی بعضی مواقع شدیداً عجیب و غیرعادیه. جیمی ساویل هر چی که میگه، هرچند چرت، هرچند جنسی، هرچند غیر معمول، همه استقبال میکنن و میخندن. هیچ مشکلی واسه جیمی با هر نوع اظهار نظر یا رفتار غیرعادی پیش نمیاد. پس طبیعیه که مقاله سانم که دمدمای گرفتن عنوان شوالیه واسه جیمی مطرح شده بودم تأثیر زیادی نداره و مارگارت تاچر به کار خودش واسه گرفتن عنوان شوالیه واسه جیمی ادامه میده و در نهایت موفقم میشه و جیمی با عنوان شوالیه از کاخ باکینگهام خارج میشه. خانم لیمباربر خبرنگار تصمیم میگیره بعد از دریافت عنوان شوالیه با جیمی ساویل مصاحبه کنه. اون قراره یه سوال خیلی مهم و چالشی از جیمی بپرسه. پرسیدن این سوال از محبوب ترین فرد بریتانیا جیگر میخواد. قراره از جیمی در مورد علاقه خاصش به دختر بچه ها سوال بشه، اما اصلا مشخص نیست بعد از این سوال قراره چه اتفاقی بیفته. با این وجود لین باربر در نهایت ترس و استراب ناشی از پرسیدن این سوال سعی میکنه شجاعت به خرج بده و از جیمی سوال میکنه که این ماجرای دختر بچه ها که در موردش مطرح شده حقیقت داره یا نه. جیمی یه چند ثانیه سکوت میکنه و بعد با همون حس شوخ‌طبعی همیشگی میگه البته که دوست دارم، ولی نه اون مدلی که تو فکر میکنی. من مثل خواننده های پاپم که دختره تینیجر بهشون علاقه دارن. به خاطر همین وقتی هر جا میرم دختره کوچیک دور من جمع میشن و این شایعات برام به وجود میاد. واقعیتی که شایعه سازا متوجه نمیشن اینه که این دخترها به خاطر من دورم جمع نمیشن، اونا به خاطر شهرتم دورم جمع میشن، همونطور که به خاطر شهرت هر کس دیگه ممکنه دورش جمع شن. توضیحاتش کاملا قانع کننده است. تازه روزنامه ها و نشریات هم هیچ وقت شواهد یا مدارکی که خلاف ادعای جیمی چیزی رو ثابت بکنه پیدا و ارائه نکردن، پس هیچ اتفاق خاصی نمیفته. همونطور که پیش بینی میشد و لین باربر به خاطرش خیلی استرس داشت، مردم بریتانیا از پرسیدن یه همچین سوالی از سر جیمی ساویل که دیگه الان لقب شوالیه هم داشت یدک میکشید خیلی خوششون نیومد و برخورد جالبی با نویسندش نداشتن. خیلی‌ها اعتقاد داشتن که پرسیدن این سوال از جیمی گستاخی غیرقابل بخششی بوده که مردم بریتانیا نخواهند بخشید، چون مردم بریتانیا اصلا تو خاطرات تاریخیشون کسی رو نمیشناختن که به اندازه جیمی ساویل محبوب بوده باشه و انقدر کار انسان دوستانه و خیر انجام داده باشه. جیمی واسه اونا رسما تجلی خدا روی زمین بود. بعد از این ماجرا از تهیه کننده برنامه گرفته تا بیمارای بیمارستان استاک یا بچه‌هایی که آرزوهای کوچیکشونه که البته واسه اونا اصلا کوچیک نبود و جیمی براشون برآورده کرده بود، تا پدر و مادرای این بچه‌ها، همه و همه توی برنامه تلویزیونی واسه جیمی پیامای محبت‌آمیز میفرستن و تحسینش میکنن. حتی مارگرت تاچر هم از این قافله جا نمیمونه و یه پیام محبت‌آمیزم اون به صورت شخصی واسه مجری برنامه میفرسته تا تو برنامه خطاب به جیمی از طرف تاچر که نخست وزیر وقت انگلستان به حساب میاد خونده بشه. به حدی این پیامای تحسین کننده تعدادشون زیاده که جیمی احساسی میشه و چند قطره اشکم از چشماش سرازیر میشه. ولی واقعا این جیمی ساویل کیه؟ بابا نوئل یا عیسی مسیح؟ مسئول حمل برانکارد یا بهترین جمع‌آوری کننده مبالغ اهدایی برای امور خیریه تو کل بریتانیا؟ کشتیگیر دونده است؟ مشاور کاخ سلطنتیه یا یه مجری بزلگوی حرفه‌ایه که تو کارش به قدری خوبه که تو محبوبیت غرق شده؟ واقعا چرا داستانش تو پادکست صحنه جرم داره روایت میشه؟ چرا این همه داستان در مورد بیوگرافیش گفتیم؟ آیا این یه داستان دراماتیکه یا یه ماجرای هولناک؟ اگه همه این سوالا تو ذهن شما هم شکل گرفته، پس ما رو تو اپیزود بعدی هم همراهی کنید تا برای این سوالاتتون بتونید به بهترین جوابا برسید. بنابراین تا اپیزود جذاب بعدی، فعلا خدا نگهدار. If you could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again.